بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مسئله دهم این هست که خرید و فروش آلات قمار یا غیر آلات قمار، مثل الان شطرنج، گرچه شطرنج هم همون قماره، چه حکمی داره؟ یا اجاره، اگر کسی آلات قمار رو اجاره بده یا یه مکانی رو اجاره بده برای این کار، حالا برای این کار که میگیم مثلا تو قرارداد باشه یا این که میدونه طرف میخواد مغازه رو اجاره کنه، میخواد قمارخانش بکنه یا خونه رو اگر میخواد اجاره کنه، میخواد شبا جمع بشن اینجا مثلا پاسور بازی کنن، برای اینکه پاسور بگیم از آلات قماره، یا شطرنج بازی کنن، بنابراین که بگیم شطرنج از قمار بودن خارج نشده، یه همه بساش گذشته. پس خرید، فروش، اجاره چه حکمی داره؟ معمولا وقتی که بحث خرید و فروش و اجاره میاد، شما دیگه از فضلا هستی، توجه دارید که هم بحث تکلیفی مطرحه هم بحث وضعی. تکلیفی از جواز و عدم جواز صحبت میکنه، وضعی از اینکه پول مالک میشه نمیشه، اجاره صحیحه بی صحیحه باطله، احکام بی، ده ها حکم داره احکام اجاره. ببینید، ما گرچه بحث رو بحث مهمی میدونیم ولی در درس ما کاملا تکراره. آقایونی که بودید، حالا معمولا کلاس ما طول میکشه، افراد عوض میشن، ما در اون اوائل شروع مکاسب محرمه آدرسم دادم، حالا جزوهشو هست خواستید بگیرید یا بعضیاتون دارید، اونجا مفصل وارد شدیم، ادله رو روایات رو آوردیم و بحثایی رو صورت دادیم که در اینجا حالا به قصد یادآوری، به قصد تتمیم بحث، اشکال نداره که یک خلاصه ای از اون چه که اونجا به اصطلاح گذشته بگیم، یعنی به اصطلاح فرایند کار نداریم، اما اون نتیجه و برایند کار رو در چند گزاره الان گزارش کنیم و رد بشیم. یکی این که بحث خرید و فروش آلات قمار، که حالا بحث ما آلات قماره دیگه، خرید و فروش آلات قمار یا اجاره مکان برای قمار حکم خاصی نداره. حکم خاصی نداره یعنی طبق ضوابط و قواعد، هر حکمی ما در سایر محرمات میدیم، بیعش، شرائش، اجارش اینجام هست. مثلا اگر کسی خانه‌ش رو برای تعلیم و تعلم موسیقی یا اجرای موسیقی حرام، این بس با اینجا هیچ فرق نمیکنه. یک کسی خرید و فروش میکنه مثلا شراب رو، حالا اینجا میگیم آلات قمار رو، هر بحثی اونجاها هست در اینجام هست. مثلا در شراب البته روایت ویژه داشتیم، اون روایت لعن پیامبر ده طایفه را، ولی بعضی میگفتن شراب ویژگی داره، اما بحث قمار و آلات قمار و اینها طبق ضوابط و قواعد. خب حالا از شما سوال میکنم، ضوابط و قواعد چی میگه؟ ضوابط و قواعد، خب ضابطه میگه اگر چیزی ازش جز منفعت محرم برآمده نیست، اگر برای اون منفعت محرم خرید و فروش بشه جایز نیست. تکرار میکنم، آنچه که جز منفعت حرام ازش برآمده نیست، اگر برای همون منفعت حرام خرید و فروش بشه، مثل آلات موسیقی، آلات موسیقی فرض کنید جز برای موسیقی حرام به کار نمیاد. حالا بعضی وقتا آلات موسیقی رو مثلا طرف میخره، فرض کنید چون یه اثر قدیمیه، مثلا چوب گران قیمتی داره یا روش کار شده، حکاکی شده، به خاطر اثر هنری میخره، خب اون پس برای حرام نیست. اینا دقت داشته باشین. ولی اگر نه، یه اثری است، یک وسیله موسیقیه، نه چوب گران قیمتی داره، نه مثلا حکاکی شده، نه اثر قدیمیه، نه آثار باستانیه، طرف هم میخره که فردا شب بره باهاش کار حرام انجام بده، خب ضوابط به ما میگه در اینجا معامله هم حرام است و هم باطل. خب اینجا قهرا در آلات قمار هم همون حرفو میزنیم، میگیم هم حرام است هم باطل. حال ما که از خود حرمتش بطلانو در میاریم، چون معتقد هستیم حرمت ملازمی عرفی داره با بطلان. حرفای سالهای گذشته رو دوستان یادتون باشه، برخلاف بعضی ها که میگن حرمت ملازمی با بطلان نداره، معروف اینو میگن دیگه، میگن هیچ طرف تلازم نداره، نه از حرمت بطلان در میاد نه از بطلان حرمت در میاد. ما میگیم نه، از بطلان حرمت در نمیاد، ولی از حرمت اگر به مسبب خورده باشه، به خود معامله خورده باشه، چرا حرمت بطلانم در میاد. پس آلات قمار رو اگر کسی خرید و فروش کند برای استفاده حرام، به طوری که پول در مقابل آلت حرام قرار بگیره، هم معامله حرام است هم باطله. اجارش هم همینه، اگر کسی خانه ای را اجاره کند، خب برای چی؟ برای مثلا اجرای کنسرت حرام، و اصلا برای این منفعت داره پول میده، خب این میشه اکل مال به باطل، یا به تعبیری که ما میگیم درست‌تره معاکله باطله، معاکله باطله. خب وقتی شد معاکله باطله، هم حرام اجاره و هم باطله. این علیاذ بالله مثل زنیست که خودش رو عجیب میکنه، اجاره میده برای عمل منافی عفت، خب این کار هم حرامه هم ثمنش هم سوده. یا کسی که مثلا اجاره میکنه شخصی رو که باش آدم بکشه، میگه شما اجیر من باش، من هر کار گفتم بکن، میگه من چاکرم. چیه اون بلک واتر، چی میگن این جانورایی که اخیراً اسمشون سر زبان‌ها افتاده در یمن؟ خب اینا دیگه یه همچین چیزی باشه، خب این هم اجارش باطله و هم حرامه. فقط اینجا دوستان نکات مثلا جزئی که هست اینه که بعضی وقتا طرف، اگه بخوایم تو زندگی بریم و نخواهیم مدرسه ای صحبت کنیم، بعضی وقتا طرف مثلا یه مکانی رو اجاره میکنه، اون آقا مکان رو اجاره میده، اما نه این که بگه شما برو برای مثلا کنسرت موسیقی بذار، میگه آقا من این خانه رو به شما اجاره میدم. چند تا دانشجو هستن مثلا میان یه خانه رو اجاره میکنن، حالا فرض کنید صاحب خونه میدونه اینا بناست در اینجا مثلا اجرای موسیقی داشته باشن یا اینا شبا قمار خونش بکنن، اما پول به ازای در واقع این کار نیست، آیا این موارد اشکال داره یا نه؟ ما قبلا میگفتیم بنا شد که نتیجه کار تحقیق چند جلسه رو فقط اینجا گزارش بدیم. ما اینجا میگفتیم دوستان اگر قصد مستأجر استفاده حرامه و اجاره برای اینه ولو در قالب شرط و مشروطم نباشه، تو متن اجارم نیست ولی اجاره برای این کار هست، به طوری که طرف میگه آقا من میخوام این کار رو بکنم، یا خود طرف میدونه یعنی مالک که ایشون میخواد شبها اینجا بیان بشینن قمار کنن، اینجا ما عرض میکردیم ادله مختلفه، جالب اینه که روایات با هم همسویی ندارن، ولی چون مصداق معاکله باطل هست لا تأکلوا این موارد رو میگیره و چنین اجاره هایی باطله، لازم نیست حتما شرط بشه که من میدهم به شرطی که شما اینجا قمارخونش بکنید، یا طرف مقابل میگه من اجاره میکنم به شرطی که اینجا رو قمارخونش کنم، لازم نیست اگر بدانن این کار صورت میگیره چون مصداق عقد مال به باطل میشه مشکل داره. حالا ببینید در خصوص مورد بعضی روایات هم داشتیم، یه روایتی بود جامعه بزنطی همین چند روز پیش بود ازش گزارشی دادیم، اگه یادتون باشه چند وقت قبلش هم روایت ابوالجارود بود از امام باقر، حالا روایت ابوالجارود سند نداشت ولی روایت جامعه بزنطی حالا با اون توضیحاتی که دیگه ما دادیم بالاخره نمیخوام بگم سندش بدون به اصطلاح دغدغه بود، اونجا میگفت که کل هازا بیعه و شراعه حرام، یادش الانتفاع به شیء من هازا حرام من الله محرم، الانتفاع به شیء من هازا دیگه از این عامتر، الانتفاع به شیء من هازا به شیء من هازا، من نیاوردم دوستان اگه اون روایت توحف العقول هم قبول کنیم، روایت توحف دیگه همه بلدید حداقل تو مکاسب اول مکاسب همه خوندیم که امام میفرمودن حالا به حسب نسبتی که به امام میدن، گرچه ما معتقد نیستیم اصلا اون روایت باشه، شبهه داریم روایت باشه، ولی بالاخره حالا طبق اون تلقی به قبولی که خیلی ها کردن امام فرمودن ما یجی منه الفساد و محضا، جایز نیست خریدش فروشش اجارش. خب کسی که آلات قمار رو به قصد قمار خرید و فروش میکنه، کسی که اجاره مکان میکنه برای مثلا اجرای کنسرت یا باز کردن نمیدونم قمارخونه یه کازینو بخواد ایجاد بکنه، یکی اون منحول فساد محزن دیگه، اونم شامل میشه. من فکر میکنم دوستان بیشتر از این ما در این مسئله معطل نشیم، اگر کسی میخواد تکمیل کنه مطالعاتش رو در اون صفحاتی که آدرس دادم الان نزدیک 1100 صفحه قبل قهرن 8-9 سال از اون بحث گذشته، 10 سالی گذشته، طبیعتا اونجا باید مراجعه بشه. ضمن اینکه مکاسب در اختیارتون هست، حالا به تفصیل ما مکاسب بحث نکرده ولی در هر صورت برای شروع مکاسب هم خوبه، مکاسب در اون چیز معامله به قصد حرام یا بدایع حرام اونجا دیگه بحث کرده نگاه کنید.
اون موردی که قصد حرام دارم اما شرط نکردن میشه گفت حداقل شرط ارتکازی هست بین طرفین؟
ببینید برای اثبات حرمت شما نمیخواد شرط ارتکازی، اگر میدونن اصطلاحا نمیگن شرط ارتکازی، صرف دانستن شرط ارتکازی نیست، دانستنی که بنام برش باشه، اینو توجه داشته باشید. صرف ذهنیت، اون که شما میگید ذهنیته، صرف ذهنیت شرط ارتکازی نیست. ذهنیتی که بنابر رعایتش باشه، اینو میگن شرط ارتکازی. حالا اگر بنابر رعایت باشه کسی هم بکنن میشه شرط مسرع. مثلا کسی که یه خانم کارمند میگیره، خب قاعدش اینه که میخواد بگه خب بعد از عقدم برو سر کار، درسته؟ حالا اگر صریحا مثلا بگن، خانم بگه من بعد از ازدواج میرم سر کار، فردا نگو که بدون اذن من نباید از خانه خارج بشی، خب این میشه شرط مسرع. اگر نه، میدونه داره خانم کارمند میگیره، خانمی هم هست که به کارش علاقه داره و بنابر اینه که بره، اصلا اگر این آقا طلبه بگه من تو رو گرفتم حق نداری فردا صبح بری بیرون، از خونه بیرونش میکنه، میگه من همچه خواستگاری نمیخوام، این میشه شرط چی؟ شرط ارتکازی. و الا صرف این که خب این ذهنیت هست، یعنی میدونه خانم کارمند این هم هست، ولی بنابر رعایت نیست، این نه شرط مسرع نه شرط ارتکازی. خب و اما بفرمایید اولا کی گفته مایجی و منه الفساد محزن مخصوص اونایی که مالیت نداره مثل شراب؟ کلام امام عامه، مایجی و منه الفساد محزن، ولی ممکنه مالیت هم داشته باشه. این اولا شما کلام امام رو مقید نکنید. ثانیا این فرضی که شما کردید که استفاده های متعدد داره از محل بحث ما خارجه، ما داریم میگیم آلات القمار و برای اینم خرید و فروش بشه. و الا اگر آلت مشترک باشه، مثلا پس اون آلت قمار هست، مثلا یک کار معتدون به دیگم ازش میاد به طوری که مالیت پیدا کنه ها. بعضی وقتا بله، مثلا کار دیگه اینه که مثلا میتونیم تو سر دزدم بزنیم، اینو نمیگن، نه یه وسیله مشترک باشه اون از محل بحث ما خارجه. در وسیله مشترک، در وسیله مشترک حتی اگر برای منفعت حرامشم خرید و فروش بشه محل بحثه. مثلا رادیو فرض کن، تلویزیون، رادیو تلویزیون یا دستگاه سی دی مثلا، خب وسیله مشترکه، آدم میتونه فیلم خوب رو مثلا پخش کنه نگاه کنه فیلم بد، این که قطعا معاملش اشکال نداره، فقط اگر بین طرفین باشه که استفاده محرم بشه بعضی رو گفتن اشکال داره. ما همونجا مفصل بحث کردیم که صرف بنای اینا اگر کالا کالای مشترکه استفاده حرام ازش باعث بطلان و حرمت نمیشه، برخلاف شیخ انصاری که میگه میشه. دیگه بحثم مفصل اونجا شده، منو نبرید تو اون بحث دیگه. خب
تحلیلی خونه با این سوچی میگه
چی؟
خونه رو اجازه میده و میدونه که اینها حرام کنند،
نمیخواد خونه رو بخره، که این منفعت، این منفعت الان منفعتی است که مال حرامه، این منفعت. و الا اگر بخواد خونه رو بخره، حالا البته میدونیم خونه رو بخره چه کارایی، ولی بخواد خونه رو بخره، خونه میشه مشترک، فرق میکنه. اینا همش مال اینه که ما نمیخوایم شما رو ببریم تو اون بحثای به قول اون فرایندی، بریم تو اون سیر بحث. خیلی هم بحث قشنگه، اگر حتما هم پایان‌نامه داره، اگر کسی این بحث رو برداره و یه پایان‌نامه بسیار نه یه دونه بلکه چندین پایان نامه ازش در میاد. مثلا معامله با قصد، با داهی، وسیله مشترک، وسیله غیر مشترک. تو قانون مدنی ما هم یه بحث اومده جهت معامله، ما تو فقه اینو نداریم. خود جهت معامله که معامله اگه با جهت باطل غیر باطل، به هر صورت هم حقوقاً یعنی قانون مدنی هم فقهاً جای کار خیلی داره. اجازه من رد بشم دیگه، بریم سراغ مسئله 11. مسئله 11 آقایون اینه که ما معمولاً برای تمرین میشه گفت یک مسئله کرانی که مطرح میکنیم، برخی از شکوک رو، برخی از حالتهای ثانوی رو مطرح میکنیم. مثلا خب ما نگفتیم قمار حرامه و نگفتیم اگر چیزی از قمار بود خارج بشه اشکال نداره باش بازی کنی. خب یه زیدی میگه اگر شک کردیم چی؟ اون نامه‌ای که مرحوم آقای قدیری به امام خمینی نوشت، بعد امامم اون جواب رو داد که قبلا هم نامه رو هم جواب نامه رو همه رو آوردیم دیگه راجع به شطرنج. خب ببینید بحث در این بود که یه فقیهی ادعا میکنه که شطرنج اگر از قمار بودن خارج شده باشه و صرفا یه بازی فکری به حساب بیاد اشکال نداره. خب اینجا سوالی که میاد اینه که بعضی وقتا یقین میکنیم هنوز خارج نشده، بعضی وقتا یقین میکنیم خارج شده، خیلی از وقتا هم شک میکنیم. حکم شکوک چیه؟ آیا باید بگیم هنوزم حکم قمار رو داره تا یقین کنیم برخلاف یا عکسش؟ خب این یه مسئله. بحث فرض کنید جهل به موضوع یا جهل به حکم یا نسیان یا اضطرار. حالا اضطرار مثلا تو بحث ما چجوری تصور کنیم؟ مثلا بگیم که حرام درمانی، میگن موسیقی درمانی. مثلا اگر پزشک تشخیص بده که ایشون مثلا یه صدا برای اعصابش خیلی خوبه، حالا نبادم الزامن مثلا حالا اون صدا تو فرض اولی فرض کنید حرامه، بله
میگم هست این تشخیص تمام جواب داده برای منفعت داده.
نه حتما باید موسیقی حرام مثلا از یه خانمی گوش کنه تا خوب بشه، خوب از یک آقایی گوش کنه دیگه، داستان اون آقا نشه همیشه روزه میخون بالای منبر بعدم قش میکرد میفتاد تو دامان گلندون بخش زنه اونم تو دامان یه خانم خاصی میفتاد. خب اینجوری نشه، خب حالا چرا باید موسیقی درمانی بشه حرام؟ ولی خب هست، بحثش هست، اصلا تو همایش فقه هنر ما میکرد موضوعات همین بود، بحث موسیقی درمانی. حالا مثلا قمار درمانی اگر بحث بشه، بحث اضطرار، اضطرار آقای چیز مطرح کرده، آقای سبزواری، حالا میخوام درستش کنیم، به امثال ذلک، نمیدونم بحث تقیه، بحث اضطرار، بحث اکراه، چه مسئله راجع به شک. ببینید ما چون نمیتونیم به اصطلاح موارد شک رو استقرا کنیم، احصا کنیم، یه موردش من که محل اعتراض آوردم همین مثالی که زدم، اگر ما شک کنیم یک بازی خاص که سابقا قمار بوده الان از قمار بودن خارج شده یا نه، حالا یا بازی خاص یعنی یک بازی، یک عنوان یا یه آلتی، مثلا پاسور فرض کنید قبلا باهاش قمار میکردن الان شک میکنیم از بس بچه ها دیگه بازی کردن و جوان ها بدون برد و باخت بازی کردن، واقعا شک داریم که امروزه در عرف این قمار حساب بشه یا نشه، آیا پاسور آلت قماره یا نه. پس دو صورته ها، یه بازی رو شک کنیم از قمار بودن خارج شده یا نه، یه وسیله رو شک کنیم از آلت قمار بودن خارج شده یا نه. خب روشن این دوستان، من دو تا فتوام آوردم از بزرگان، حالا دو سه مورد که دم دستم بود پیدا کردم آوردم، درستم هست، همم گفتم که باید از قمار بودن خارج بشه و چشم استصحاب دیگه، اگر سابقا قمار بوده یا سابقا از آلات قمار بوده و الان شک میکنیم استصحاب میکنیم تا اینکه از قمار بودن خارج بشه. بحث شک دوستان در این حدش بحثی نداره. حالا اگر یه شکوک دیگه‌ای فرض کنیم که من الان دیگه عبور میکنم، حکم شک مهم اینه که ما ضوابط دستمون باشه. و اما بحث نسیان و اضطرار و جهل به موضوع، اینجا دوستان مرحوم آقای سبزواری یه عبارتی داره، دارید 1269 رو یا ندارید؟ میخواد با هم بخونیم چون دو نکته داره، من اون دو نکته رو عرض کنم. ببینید قاعدتا باید اواخر صفحه باشه 1269، و قیل به نسبت الان نسیانه و الاستراره و جهل بالموضوع. پیدا کردید عبارت رو؟ آخره خط آخر، بسیار دیگه، حالا نگردید خط آخر دیگه 1269. ببینید عبارت ایشون رو، من مایلم از شما نظر خواهی کنم قبل از اینکه خودم صحبتی داشته باشم، به شرطی که ادامه برگه رو نگاه نکنید ها، اگه چیزی گفتید حلال باشه. لا حرمت مع الجهل بالموضوع، لا حرمت مع الجهل بالموضوع. ایشون میگه اگر کسی جهل به موضوع داره حرام نیست. مثلا طرف فکر نمی کرد مثلا پاسور، جهل به موضوع، پاسور از آلات قماره، حکم و بلده ها که بازی با آلات قمار حرامه، اما نمیدونست که این وسیله حرامه. معمولا علما موضوع که میگن منظورشون مستاقه، ما اینا دوتا جدا میکنم، اما تو کلمات علما جدا نکنید، اینا وقتی میگن موضوع یعنی مستاق، خیلی وقتا منظور اینه، و اینجا هم همینطوره. لا مع الجهل بالموضوع یعنی با جهل به این که مثلا فلان وسیله قماره. یا کسی شطرنج میکنه بهش میگیم شطرنج قماره ها، میگه من اصلا نمیدونستم شطرنج قماره، فکر میکردم قمار یه چیز دیگه است، بازم میشه جهل به موضوع. اگر کسی جهل به موضوع داره حرمت نداره، خب این خیلی ثمره داره دیگه، ازا دیگه فاسق هم نخواهد بود، طرف عادل هم هست، احکام عدالت هم بار میشه، مستحق عقاب هم نیست تا آخر. اول نسیان، اگر فراموش کرده، سابقا خونده بود یادش بود فراموش کرد، یا استراحت مثلا حرام درمانی، دکتر گفته باید یه مقدار بازی کنی با پاسور تا اون خاطراتت برگرده، میخوام یه تصور علکی نکنیم، یه چیزی اضطرار باشه، قبلا با این وسائل بازی میکرده، پزشک میگه با همون وسائل باید بازی کنه، میگه یه وسیله حلال پیدا میکنه، میگه نه باید با همون وسائل بازی کنه تا حافظش برگرده. انس با همون، یکی از سالها ما مدینه بودیم، توی یکی از کاروانها یه زائری حالت فراموشی شدید پیدا کرده بود، پزشکای متخصص گفتن این سریع باید بره تو محل خودش، یعنی مثلا بمونه معلوم نیست چی میشه، از این فضای جدید باید جداش کنید بره تو فضای قبلی خودش تا اینکه حافظش برگرده. حالا این چقدر بنیان علمی داره متخصص گفته بود، حالا این هم مثلا یه وسیله داشته قبلا قمار میکرده، حالا توبه کرده مریض شده، میگن حالا با همونا بازی کنه که برگرده مثلا حافظش، این میشه استراحت. اکراه، تقیه، خب اینا که دیگه روشنه. خب یه مقداری مثلا تقیه تصورش شاید سخت باشه، ولی ببینید آقای این عبارت مال آقای سبزواریست در مهذب الاحکام، میگه حرمت نیست با اینها لحدیث رفع به دلیل رفع عن امتی تسعه، یا نحو حدیث رفع. حدیث رفع یادتونه چند تا جانشین داشت؟ ایما امر ان نمیدونم رکب امرا به جهالتن فلا شیء علی الناس فی سعت مالا یعلمون و امثال زان، که دلالت میکند بر رحل احکام اولیه شرعیه به اصرار اکراه و تقیه. حالا ببینید که یه مقدار آقایون تسامح میکنن. اولش گفت که با جهل به موضوع یا نسیان یا اصرار یا اکراه یا تقیه، یعنی پنج تا عنوان رو مطرح میکنه، بعد میگه به دلیل حدیث رفع و نحو حدیث رفع که دلالت میکنه بر رفع احکام اولیه با اصرار اکراه و تقیه. خب اون دو تای دیگه چی؟ اون دو تای دیگه چیه؟ یکی نسیانه، یکی جهل به موضوع. مگر اینکه بگیم مثلا تسامح کرده، ایشون اول پنج تا صورت رو مطرح کرده ولی وقتی میخواسته دلیل بیاره سه تاشو گفته، دو تاشو نگفته. یه مسامحه اینجوری هست. ببینید نسبت به کلام ایشون ما دو تا سوال داریم. دو تا سوال. یه سوال اینه که چرا شما جهل رو مقید میکنید به جهل به موضوع؟ یه سوال. آیا پشت این تغییر یک فکر خوابیده یا اثر اتفاق بوده؟ اگر جهل به حکم باشه چی؟ مثل کسی که جدید العهد بل اسلام، مثلا نمیدونست قمار حرامه، یا یک نوع خاصشون نمیدونست حرامه، جهل به حکم، فکر میکرده مثلا پاسپورت جایزه، جهل به حکم دیگه، جهل به موضوع که نیست، میدونه وسیله قماره، میدونه بازی میکنه، ولی فکر میکرد این یکی، یا اون جایی که برد و باخت باشه ولی وسیله قمار نباشه، محل بحث بود دیگه مثلا. خب اونم ما میگفتیم در حکم قماره، برد و باخت که باشه حرامه، حالا هر چیم ولی کشتی بگیرن، طرف نمیدونست، جهل به حکم. این تقید به موضوع آیا عنایتی هست یا نه؟ این یه نقطه. یه نقطه دیگه دقت کنید، بحث علمی اصولیه. این که شما میگید احکام اولیه با اصرار اکراه و تقیه برداشته میشه، آیا احکام اولیه با جهل هم برداشته میشه؟ ولو جهل به موضوع. آیا با نسیانم برداشته میشه یا نه؟ نسبت به جهل و نسیان احکام اولی برداشته نمیشه. به عبارت دیگه علما، سوال منو دقت کنید، آیا بین این عناوین جهل، اکراه، تقیه، اصرار، نسیان، غفلت، تازه غفلت هم چون ظاهرا نیاورده، ولی نیاورده، غفلت هم هست که اون غیر از ایناست، غفلت، حالا ممکنه چیز دیگه هم اضافه کنیم، آیا بین این عناوین نسبت به رفع احکام تفاوت هست یا نیست؟ آیا تفاوت هست یا نیست؟ میدونید که همه این عناوین رافع حکم منجز فعلی بگید آقا هست، این قدر مشترکش، یعنی در استراحه، در اکراه، در تقیه، در جهل، در نسیان، در غفلت، در خطا، حکم فعلی منجز از بین میره. مثلا در استراحه خیلی روشنه دیگه، میره دیگه، در اکراه در تقیه، در جهل حکم منجز شرطش علم دیگه، خوندین دیگه. در نسیان آدم ناسی حکم منجز نداره، شرط تنجز ذکره، آدم ناسی که ذکر نداره. پس تمام این عناوین دوستان حکم فعلی منجز ندارن، ولی آیا حکم واقعی دارن ولو غیر منجز، یا حکم واقعی هم برداشته میشه؟ در اصول چی میگن آقایون؟ در اصول میگن این عناوین فرق میکنه. در مثل استقرار، اکراه، تقیه، در مثل اینها واقعا هم برداشته میشه. یعنی آدم مستر میتونیم بگیم واقعا حرمت اکل میته داره، اما مثلا منجزا نداره، میتونیم بگیم؟ یا استقرار واقعا حکمو برمیداره؟ بله واقعا برمیداره، تبدل موضوعه. یعنی از اولا حکم حرمت میتر رفته رو غیر مستر. فمن سر فی مخمستن غیر باقن ولا آدن، درست دارم میخونم آیه را یا نه؟ فلا اسم علی، درست شد؟ در استرا، در اکراه، یعنی در اکراه اگه مجبور شد شرب خمر بکنه، یعنی واقعا حرامه، فقط منجز نیست، نه واقعا برداشته میشه. در تقیه اصلا از ریشه میزنه. اما در جهل چطور؟ جاهل، آخو جاهل مثلا به ما گفتن احکام بین عالم و جاهل مشترکه، ولذا میگن رفع حکم در جاهل ظاهریست، ولذا بشه گیم ای جاهل به حکم خدا این کارو بکن، ای جاهل به حکم خدا این کارو بکن. اما به مستر نمیگیم ای مستری که نمیتونه حکم یعنی حکمی که داری، حکمش همین نیست الان میخوایم بهش بگیم دیگه. اینی که دوستان مثل استقرار، مثل تقیه، مثل اکراه رفعش واقعیه، اما مثل جعل غیر واقعیه، ظاهریه، حکم واقعی داره، احکام اولیه هست، مثلا منجز نیست. خب علما در نسیان چی؟ من دو طرفش که راحت بود براتون گفتم، استقرار و اکراه و تقیه که اصلا از ریشه برداشته شده، لا حرمت هست، لا حرمت هست. اما در جاهل نخی حرمت هست، اما حرمت منجز نیست. به همین خاطرم قاصر و مقصر درست میکنیم، میگیم اگر مقصر باشه گناهکار، رفته به خاطر تقصیر در تعلیم، ولی بالاخره حکم هست. اما در نسیان چی؟ خب در نسیان دوستان بحث خیلی شده، ولی معمولا میگن رفع واقعیه، چون انسان ناسی قابل توجه به تکلیف، توجه تکلیف به اون نیست، بخوام توجهش بدیم فوری ذاکر میشه. اجمالا چی میخوام بگم؟ میخوام بگم این عبارت آقای سبزواری لا حرمت، اینا یک سیاق نیست، یک سنخ نیست. بعدش لا حرمت، درسته واقعا احکام اولیه به قولشون نیست، اما بعضی هاش حکم واقعی هست ولو منجز فعلی نیست. حالا آیا اقتضاعات حکم واقعی هست فعلی منجز نیست چیه؟ اینا دیگه تو بحثای اصولی. ولی یه چیز به شما بگم دوستان، در بحث جهل یا استقرار یا اکراه یا نسیان در قمار ما حرف خاصی نداریم، هر چی جاهای دیگه میگیم اینجا هم میگیم. به همین خاطر مسئله 11 هم دوستان دیگه چیزی نداره. دقت کنید مسئله 11 هم و 11 هم، مسئله 12 هم خب برگه دارید دیگه، پردون چه پردون رو دارم.